دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو، رویداد. درود بر شما، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو و برنامه رویداد. من پروین کرمی هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه امروز رویداد با این عناوین. اعمال بازدارندگی مقتدرانه توسط ایران در منطقه، برافراشتن پرچم ایران در مدار ژنو، ویژه طوفان الاقصا هیچ دستاورد سران تل‌آویو پس از عملیات طوفان الاقصا، کشف 93% جرایم سایبری در کشور، رمزگشایی از حملات آمریکا و انگلیس به یمن و ضرورت اقدام جهانی علیه یک جانی. اینها عناوین برنامه امروز بودند. و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد. لطفا به سوال توجه کنید. با توجه به نسل‌کشی در غزه به ما بگید حقوق بشر با تفسیر و تعریف غرب شما رو یاد چه کلمه و یا عبارتی میندازه؟ چند تا گزینه داریم. گزینه اول نژاد پرستی غرب، گزینه دوم زوال نظام غرب، گزینه سوم حقوق بی بشر و گزینه چهارم هر سه مورد. پاسخهای خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 301035. با ما در تماس باشید و علاوه بر پاسخ سوال نظرسنجی امروز، ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید تا لحظاتی بعد ادامه برنامه رویداد رو تقدیمتون می‌کنیم.
رادیو گفتگو.
فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه رویداد. اولین موضوعی رو که بهش میپردازیم رمزگشایی از حملات آمریکا و انگلیس به یمن هست. در مورد این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای حنیف غفاری، کارشناس سیاسی و تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای غفاری سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترمتون.
متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. جناب غفاری، سوال من این هستش که البته اولین سوالم، چرا این دو کشور یعنی آمریکا و انگلیس در این شرایط یمن رو هدف قرار میدن؟
خب ما در پاسخ به این سوال اول باید جایگاه یمن رو ببینیم، هم در معادلات منطقه هم در معادلات جنگ غزه.
بله.
یعنی بعد از اینکه پس از 8 سال مقاومت انصارالله تونست تبدیل به بازیگر مسلط بر یمن تبدیل بشه و توطئه های مشترک آمریکا، انگلیس، عربستان و امارات رو که حالا هم به اصطلاح در تهاجم به یمن با همدیگر در حقیقت هم دست بودند رو خونسا بکنه، بعد از اون ماجرا انصارالله تبدیل به یه بازیگر موازنه ساز در منطقه شد، یک بازیگر فعال، و در جریان عملیات طوفان الاقصا و پس از اون تبدیل به یکی از حامیان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، یعنی حماس شد. حمایت معنوی از خود عملیات طوفان الاقصا و بعد هم حمایت میدانی از مردم فلسطین. این ورود مسئولانه انصارالله از یک سمت نقطه آشکارساز شکست راهبردی واشنگتن و لندن در منطقه بوده و از سمت دیگه منتج به کاهش قدرت مانور و دامنه اقدام رژیم صهیونیستی در منطقه شده، چون به هر حال اقداماتی که انصارالله داره انجام میده چه در دریای سرخ علیه کشتی هایی که به سمت رژیم اشغالگر قدس حرکت میکنن و هم علیه خود مواضع میدانی رژیم اشغالگر قدس که آخرین اونها هم شبیه که موشک بالستیک بود به تل‌آویو، جملگی منجر به این شده که عملا میدان نبرد دیگری هم غیر از لبنان و غزه علیه صهیونیست ها باز بشه. فقط این مسئله محاسبات میدانی، محاسبات استراتژیک و راهبردی دشمن صهیونیستی رو برهم زده. در چنین شرایطی آمریکا و انگلیس به عنوان حامیان و حتی من دیگه نمیگم حامیان، به عنوان شرکای رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و جنگ لبنان، خب این شکست رژیم صهیونیستی رو بر نمیتابند و حمله میکنند به مواضع یمنی ها. با این حال اصل مسئله اینجاست که تا الان این حملات هیچ تأثیری در بازدارندگی اقدامات شجاعانه و غیرتمندانه رزمندگان مقاومت یمن در مواجهه با دشمن صهیونیستی نداشته و در آینده هم بر طبق شواهد و مستنداتی که وجود داره نخواهد داشت.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. جناب غفاری، با توجه به عزمی که در یمن علیه رژیم صهیونیستی دیده میشه، آیا این دو کشور یعنی آمریکا و انگلیس به عنوان منجی رژیم صهیونیستی وارد این میدان شدن، تبعات اون چه خواهد بود فکر میکنید؟
ببینید کلن این مسئله رو مد نظر قرار بدیم که اعضای غربی شورای امنیت سازمان ملل متحد که دارای حق وتو هستند، یعنی انگلیس، فرانسه و آمریکا در رأس اونها، خودشون رو و سیاستهاشون رو متغیری وابسته به رژیم اشغالگر قدس و لابیای صهیونیستی در غرب میدونن. پس در اینجا ما نمیتونیم بین اینها تفکیک و غیریت سازی رو قائل بشیم و این اتفاقا یه اشتباه محاسباتیه که ما حتی تصور کنیم که در ابعاد تاکتیکی و میدانی میان این بازیگران اختلاف وجود داره. نه. ما از یک ماهیت پلید واحد داریم در حقیقت رونمایی میکنیم و صحبت میکنیم که در اون تل‌آویو، واشنگتن و لندن در هم ادغام شده هستند.
بله.
و اساسا در اینجا تفکیک و تمایزی بین اونها وجود نداره. خیلی خب، در طول دهه‌های اخیر، یعنی در حقیقت از بعد از اشغال فلسطین تا الان، همیشه این ارتباط راهبردی و این ارتباط ادغام شده بین این بازیگران وجود داشته و در هر برهه خودش رو به یه نحوی نشون داده. در جنگ 33 روزه سال 2006 بین رژیم اشغالگر قدس و حزب الله لبنان،
بله،
این خودش رو به یه نحو نشون داد و الان در جریان جنگ غزه که دیگه حدوداً یک ساله که الان به طول کشیده و در سالگرد 7 اکتبر و عملیات طوفان الاقصی هستیم، خودش رو به گونه کامل و تمام عیار نشون داده. یعنی الان حتی برای شهروندان آمریکایی و انگلیسی هم به اثبات رسیده که به جای اینکه کشورهاشون بازیگری مسلط بر رژیم صهیونیستی باشند، بلکه بازیگرانی مورد سلطه رژیم اشغالگر قدس هستند. و همین مسئله خب منتج به خیزش‌ها و اعتراضاتی در خود کشورهای غربی شده که واقعا بی سابقه است.
بله، و آقای غفاری، در این شرایط می‌بینیم که رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان همچنان داره حملات دیگه‌ای رو انجام میده. این حملات رو با چه هدفی دنبال می‌کنه؟
یه وقت هستش که یک حمله یا عملیاتی از موضع قدرت صورت می‌گیره،
بله،
با هدف مثلا بست و گسترش دستاوردها. اما یه وقت هستش که یک عملیات به صورت کور و منبعث از شکست‌های میدانی یک بازیگر صورت می‌گیره، یعنی درش نوعی از سردرگمی و بحران خودش نهفته است. فراموش نکنیم که بعد از شهادت شهید سید حسن نصرالله، مقامات صهیونیستی تصور می‌کردند که بر جنوب لبنان تسلطی کاملا آسان خواهند داشت، اما در خود این جنگ زمینی که صورت گرفته طی چند روز اخیر، چندین بار رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان نه تنها صهیونیست ها رو وادار به فرار از اون مناطق کردند، بلکه طبق گزارش ها و مستندات موجود حدوداً 200 کشته و زخمی رو بر صهیونیست ها تحمیل کردند، بر نظامیان صهیونیست. خب پس اونا در میدان اول خودشون رو ناتوان میبینن و بعد هم شاهد الان بازسازی قدرت سیاسی، اطلاعاتی و نظامی حزب الله لبنان هستند که اون هم برگرفته از اصالت گفتمانی و اصالت راهبردی این جنبش مقدس واقعا هست. خب در چنین شرایطی صهیونیستا سردرگمی خودشون، وحشت خودشون از آنچه که در لبنان میگذرد و خواهد گذشت رو در قبال عملیات‌های تروریستی و عملیات‌های بمباران کور علیه غیر نظامیان دارن انجام میدن. پس بدونیم که این رویکرد ناشی از شکسته، نه ناشی از تسلط بر میدان.
درسته. خیلی متشکرم آقای غفاری از اینکه با ما گفتگو کردید. بسیار استفاده کردیم از صحبت‌های جناب عالی.
خواهش می‌کنم، موفق و پیروز باشید.
ممنونم. خداحافظتون.
خدا.
برای اون دسته از شنوندگان محترمی که همین الان به جمع ما پیوستن، سوال پیامکی امروز رو یک بار دیگه عرض می کنم. با توجه به نسل‌کشی در غزه به ما بگید که حقوق بشر با تفسیر و تعریف غرب شما رو یاد چه کلمه و یا عبارتی میندازه؟ 4 گزینه داریم. گزینه اول نژاد پرستی غرب، گزینه دوم زوال نظام غرب و گزینه سوم حقوق بی بشر. گزینه چهارم هم هر سه مورد نظر شما چیه؟ 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. و اما موضوع بعدی که در این برنامه بهش میپردازیم، اعمال بازدارندگی مقتدرانه توسط ایران در منطقه. در مورد این موضوع گفتگو میکنم با آقای عباس‌علی فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی و سیاسی. آقای فرزندی سلام و درود به شما.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت.
خواهش میکنم آقای فرزندی، عملیات وعده صادق دو و پس از اون تقویت سرمایه اجتماعی در کشور و حمایت از این اقدام مهم و همینطور سفر وزیر خارجه به لبنان و سوریه و در نهایت بیانات مهم رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه، همه اینا بیانگر یک نوع بازدارندگی مقتدرانه توسط ایران هست. پیام این رفتار در منطقه چه میتونه باشه و چه بازخوردهایی داشته؟
بله، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود
بر شما. در این زمین عرض میکنم که جمهوری اسلامی یک نگاه کلان مبتنی بر دفاع همه جانبه داره.
بله.
دفاع همه جانبه یکی از محورها و ارکانش مسئله مقاومت فعال هست که در مقابل سازش و مقاومت منفعل قرار میگیره.
بله.
و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با بالا پر دادن و اجزای جبهه مقاومت در شرایطی قرار گرفته که نه تنها رژیم صهیونیستی امروز دیگه ظرفیت مقابله ندارد.
بله.
بلکه حامیانش هم به نوعی در این زمینه دچار ضعف و سستی شدن. البته طبیعتا با توجه به روح جنایت پیشه و برگ پیشگی رژیم صهیونیستی یه ضربه های در عرصه های مختلف به ویژه به ملت مظلوم بیپناه غزه و لبنان وارد میکنن.
بله.
از طرفی با توجه به این بحثی که مطرح شد، هم خطبه های نماز جمعه رهبر معظم انقلاب اسلامی که با اون صلابت و با ویژگی ها خاص ایراد شد، از طرفی به اصطلاح مسافرت جمهور کشور به قطر با اون شرایطی که همگان در دنیا شاهد بودن، و از طرفی مسافرت وزیر امور خارجه، از اینا همه از یک سو نکته اساسی به نظر من این است که اون ظرفیتی که امروز در ملت‌ها وجود داره و همراهی که اونها با جریان مقاومت به ویژه محور اصلی مقاومت یعنی جمهوری اسلامی انجام میدن، این ابعاد مردمی، چون یکی از بحث‌های دیگری که در دفاع همه جانبه ما مطرح هست مردم پایگی است، حالا چه در درون جغرافیای ایران و چه در محیط منطقه، یعنی این دو موضوع، مسئله مقاومت فعال و از طرفی مسئله مردم پایگی، یک ظرفیتی رو ایجاد کرده که من اسمش میذارم عمق راهبردی. امروز عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران ملت‌های منطقه با محوریت جریان و جبهه مقاومت هستند که این ظرفیت میتواند در همه جهات بازدارندگی مؤثری رو در منطقه ایجاد کند.
بله. آقای فرزندی، عذرخواهی میکنم یه مقدار صداتون داره دور میشه، من فکر میکنم که گوشی تلفنتون این مقداری از
شما جایی هستم شده. که احتمال داره که یه ذره بله
الان خیلی بهتر شد.
بخواهش.
سوال بعدی من اینه که سفر آقای عراقچی به لبنان در شرایطی بود که رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود از ورود هر نوع پرواز از ایران ممانعت به عمل میاره، اما چی شد که وزیر خارجه صدشکن شد و وارد لبنان شدن؟
ببینید، حالا وزیر خارجه یک نماد رفتار دیپلماتیکه. من فکر میکنم که همین موضوعات رو در نگاه کلان باید توجه داشته باشیم که امروز به اصطلاح ملت‌ها در انسجامی قرار دارن و جمهوری اسلامی در یک جایگاه خاصی یه اراده خلل‌ناپذیری دارد که نمادش رو میتوان در این مسافرت مشاهده کرد.
بله، بسیار هم عالی. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما گفتگو کردید و وقتتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید.
خدا حافظ شما باشه، ان شاء الله.
سربلند باشید. متشکرم. خدا نگهدار شما. فرصتی دست داده که ببینیم نظر شما دوستان عزیز در مورد سوال پیامکی امروز چه هست. دوست خوبمون 912-34-92 ایشون هر سه مورد رو انتخاب کردن. شنونده محترم دیگری با شماره 911-88-54 گزینه دوم یعنی زوال نظام غرب رو انتخاب کردن. شنونده عزیز دیگری با پیش شماره 922 و 4 شماره آخر 9062، ایشون حقوق بی بشر یعنی گزینه سوم رو انتخاب کردن. ۹۳۸ ۷۵ ۶۳ هر سه مورد رو، یعنی نجات پرستی غرب، زوال نظام غرب و حقوق بی بشر. و اما موضوع بعدی که بهش میپردازیم در این برنامه، برافراشتن پرچم ایران در مدار ژئو. در مورد این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسن سالاری، رئیس سازمان فضایی کشور. آقای دکتر سالاری، سلام و درود به شما.
عرض سلام دارم خدمت سرکارعالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، پرچم ایران در مدار ژئو توسط ماهواره پژوهش 3 به اهتزاز درآمد، خدا رو شکر. این عملیات نمایشگر چه میزان از توانمندی‌های کشور عزیزمون ایران هستش؟
من توضیح بدم. انشالله قرار هستش که این اتفاق بیفته. یعنی حالا من تو ارائه گزارش که دیروز داشتم با مناسبت هفته جهانی فضا،
بله،
توضیح دادم که همکاری های خیلی خوبی بین سازمان فضایی و بخش خصوصی کشور، بخش خصوصی دانشمندان کشور طی سالهای گذشته رخ داده و پروژه های متعددی رو ما بخش خصوصی شروع کردیم. هم بحث منظومه ماهواره آی او تی مون هستش، پروژه شهید سلیمان که سال گذشته شروع شد، امسال اولین پرتاباشو پرتاب آزمایشیش انشالله خواهیم داشت.
بله.
پس سال آینده در واسط سال انشالله پرتاب های اصلی انجام میشه.
انشالله.
هم بحث خرید تضمینی از تصاویر ماهواره های بومی هستش که باز اون هم انشالله به زودی اولین ماهواره ساخته شده کاملا توسط بخش خصوصی ما پرتاب میشه. و
خبرهای خیلی خوبی آقای دکتر.
بله، الحمدلله بخش خصوصی صنعت فضایی خوب به تدریج در حال شکل‌گیری هستش.
بله.
و امید داریم که این اکوسیستم در واقع دانش بنیان و خصوصی منجر بشه به افزایش سرعت و رشد. ما یکی از اقدامات مهمی که امسال در واقع دیروز من توضیح دادم در سخنرانی افتتاحیه این بود که برای اولین بار داریم بخش خصوصی رو وارد پروژه های بزرگی میکنیم برای رسیدن به مدار 36000 کیلومتری مدار ژئو.
بله.
خب این میتونه یک حرکت بسیار رو به جلو و شتاب بخش به صنعت فضایی باشه. خب سالها صنعت فضایی ایران در قالب مجموعه های دولتی و پژوهشگاه ها مرکز تحقیقاتی با وسط دولت هم کار کردن. برآورد ما نشون میده که الان پتانسیل خوبی رو برای بخش خصوصی ما داریم، چون هم جذب نخبگان خیلی خوبی در بخش خصوصی صورت گرفته و هم به لحاظ ارتباطات بین المللی خوبی که برقرار شده میتونه در واقع حضور بخش خصوصی تو این قسمت امیدبخش و شتاب بخش باشه. یکی از پروژه‌های بزرگی که ما در قالب مناقصه امسال انشالله حلق و الهی واگذار میکنیم بحث ساخت ماهواره برای رسیدن به مدار ژئو هست. البته ماهواره کوچیکی هستش، اما با توجه به اختصاصات فنی و مهندسی که لازم داره برای این پروژه، به نوعی یک پروژه بسیار بزرگ برای بخش خصوصی ما محسوب میشه. و از که ازم خیلی هم امید داریم با توجه به تجربیاتی که الان وجود اومده تو چند سال گذشته اتفاق خوب بیفته. انشالله پیشبینی ما این هستش که ظرف مدت 2 سال ماهواره ساخته و پرتاب بشه.
ملی.
و خب طبیعتا ما انشالله اگر خدمت عزیزان باشیم و سعادت داشته باشیم برای 2 سال بتونیم تماس بگیریم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه و گزارش بدیم که اتفاق مهم رخ داده.
قطعا همین اتفاق هم
خوشبین هستیم، چون به حال ظرفیت های خیلی خوبی الان وجود داره توی کشور ما. صنعت فضایی یک صنعت رو به رشد هست، در تمام دنیا سرمایه گذاری خیلی خوبی داره صورت میگیره و نگاه دولت 14 هم فعالسازی حوزه اقتصادی این صنعت به ویژه در کنار حوزه اقتداری صنعت و شتاب بخشی به ورود بخش خصوصی به این صنعت هست. ما همه جوره سعی می‌کنیم این هدف و نیتی که در برنامه پیشرفت هشتم توسعه هم دیده شده انشالله به خوبی انشالله محقق بشه.
انشالله با ورود بخش خصوصی مسلما اتفاقات خیلی بهتری هم خواهد افتاد. حتما امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته و بله. مطمئن هستیم که حتما روی خواهد. آقای دکتر سالاری، از ظرفیت ایجاد شده برای راهبردهای آینده چطور بهره گرفته میشه در آینده؟
ببینید، من اصلا برنامه فضایی خوب برنامه 10 ساله است که سال 1601 مصوب شد و این برنامه هم خب ابعاد مختلفی داره، هم در زمینه ساخت ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی است، هم در زمینه ساخت پرتاب‌گرها و بهره برداری. ما الان ظرفیت خوب بخش خصوصی ما در دو حوزه خیلی خوب فعال شده. یکی بخش طراحی ساخت ماهواره و زیر سیستم های ماهواره است که خب به حال در پرتابایی که در سالهای گذشته هم داشتیم به تدریج داره یک سابقه فضایی مثبت و رو به جلو و رو به امید یاد میشه.
بله.
خیلی از زیر سیستم های ماهواره ما الان ساخت بخش داخل هست، هم در سنسوری یا پسگرهای ماهواره، هم بخش سیستم های کنترل و مدیریت توان، هم بخش سیستم های مربوط به مخابرات و ارسال و دریافت داده و هم بخش کنترل و نظارت ماهواره.
بله.
در کنار این خب شروع کردیم مجموعه های رو حمایت کردن و قرارداد بستن برای این که در ساخت خود سیستم ماهواره به طور کامل ورود بکنن، که همکنون باز احتمال زیاد بعضی از شنوندگان محترم برنامه شما در جریان هستن که ما منظومه ماهواره IoT مون قریب به 16 ماهواره یا شاید هم بیشتر ماهواره قرار هستش که در مدار قرار بگیره در طی سال 1404 برای بازه زمانی کوتاه 1 ساله. و خب این اتفاق که بیفته نوید بخش این هستش که ما نقش خصوصیمون حتی در پروژه بزرگی بین‌المللی هم میتونه ورود بکنه و نقش آفرینی بکنه.
درسته.
در زمینه ساخت ماهواره سنجشی هم باز به همین صورت، به تدریج تا انتهای سال هم تو همه سال 1403 پروژه بزرگتر دیگه هم در دست تبیین و تدوین هستش که انشالله قرارداد بسته بشه که توضیح دادن. در بحث بهره‌برداری از داده های فضایی به ویژه در حوزه های مربوط به ماهواره های سنجشی الان بخش خصوصی خوبی در کشور شکل گرفته.
بله.
و خدمات خیلی خوبی رو از این طریق به نهادهای حاکمیتی مثل وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، حوزه‌های آب، حوزه محیط زیست، حوزه اقلیم که حالا هفته جهانی فضا هم که درش قرار گرفتیم و امروز روز سوم این هفته از روز جمعه شروع شده با توجه به تقویم جهانی که داره، هفته جهانی فضا امسال به نام اقلیم فضا و تغییرات اقلیمی اسپوزیشن شده که موضوع بسیار مهم و یک
همینطوره.
چالش جهانی هستش واسه تغییر اقلیم.
بله.
و بخش خصوصی ما باز حتی تو این حوزه که حالا خودش بسیار متنوع از حوزه‌های هواشناسی، حوزه‌های مربوط به پایش منابع طبیعی، حوزه‌های مربوط به پیش‌بینی‌های حوادث غیر مترقبه که ممکنه رخ بده، از هم از خشکسالی ها و جنگل سوزی هایی که حالا به واسطه گرمی و خشکی هوا اتفاق می افته.
بله.
و حتی مهاجرت های گونه های زیستی و غیره، اینها همه مواردی هستش که بخش خصوصی ما الان پتانسیلش رو داره و خیلی هاش داره همین الان سرویس و خدمات داده میشه. خب این به یک بلوغی داره میرسه که این بلوغ طبیعتا نتیجهش در اقتصاد، در رونق حوزه فناوری در کشور، در حوزه خدمات به سایر کشورها و سایر نهادهایی که به حال نیاز دارن به دانش صنعت فضایی خودشون نشون بده، انشالله این رونق و این در واقع گسترش بیشتر هم خواهد شد.
حتما همین اتفاق میفته و ما هم منتظر هستیم که این اتفاقات نیک و خوب رو در آینده نزدیک شاهدش باشیم. متشکرم.
خیلی ممنونم.
آقای دکتر، آرزوی موفقیت و سربلندی میکنیم برای شما و همه کسانی که در این عرصه دارن فعالیت میکنن.
انشاءالله.
درود بی پایان بر شما و شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. و باز هم بریم سراغ پاسخهای شما به سوال پیامکی. اول یه بار من سوال پیامکی رو میخونم برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستند. با توجه به نسل‌کشی در غزه به ما بگید حقوق بشر با تفسیر و تعریف غرب شما رو یاد